درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 6/2/1396.
اینجا هم پس نیازی نیست. اینجا می‌فرماید که اگر ما شک و شبهه‌ای نداشته باشیم، طبیعتاً نیازی به قسم دادن ذمی نخواهد بود. اما به هر دلیلی اگر شک داریم در صادقان شهادت دادنشون، اینجا بعد قسم دادنشون لازم خواهد بود. در آیه 106 سوره مبارکه مائده هم مطرح است این مسئله که تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله این ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله انا اذن لمن الآثمین. خب این ارتبتم داره آیه مبارکه. اگر ارتیاب و شکی داشتید در صادقان شهادت دادن این ذمی ها، فهمشونه هما من بعد صلاة به نحوی حبس میشن و قسم میخورن به خداوند متعال که لا نشتری بهی ثمنن ولو کان ذا قربا، ما هرگز دین فروشی نمی کنیم به خاطر پول و ثمن و دنیا شهادت نمی دیم. انا اذن لمن الآثمین، اگر چنین باشه ما از گناهکاران خواهیم بود. یه چنین قسمی میخورند و در صورتی که ارتیاب و شک و شبهه‌ای در شهادت این ذمی ها باشه. اما اگر نه چنین ریب و شکی نباشه، طبیعتا اطلاقاتی که میگه شاهد اگر شهادت داد شرایط شهادت رو داشته باشه، شهادتش مقبول خواهد بود، نیازی به قسم نخواهد. مسئله اینجا مطرحه که خدمت شما عرض کنم، ما بالاخره در شهادت شهود یه دفعه این هست که مسلم هست که میاد شهادت میده، مسلمانه و وضع روشن. یه دفعه جایی مثل این بنده خدایی که در غربت مثلا داره میمیره، مسلمانی اونجا نیست، زندگی فقط اونجا هست که الان بعد بحثش فارغ شدیم که اشکالی نداره زمیان بیان شهادت ببرن. خب اگر ما باشیم جمود بر لفظ باشه، پس در شاهد ما دیگه شاهد مرکب از مسلم و غیر مسلم نخواهیم داشت. شاهد یا مسلم در صورتی که مسلمان در دسترس باشه، ما میخواهیم شاهد بگیریم بر مطلبی، مسلمان باید بیاد شهادت بده. اگر نه جایی هست که اصلا مسلمانی نیست و ذمی، و لذا ما باشیم و جمود بر لفظ کنه، باید این حرف رو بزنیم که ما از شاهدمون یا مسلمانه در صورت امکان. اگر مسلمانی نبود ذمیان شهادت، چون بعدن قائل بود که کافر هر مینا اصلا قابلیت اینکه شهادت بدن و شهادتشون پذیرفته بشه ندارن. پس نباید بگیم ممکنه یک زمان یه مسلمان و یه ذمی دوتایی با هم مرکب باشن از دوتاشون شاهد ما. ما باشیم جمود بر لفظ باشیم بخواییم بکنیم، این حرف رو باید بزنیم که شاهدان یا باید یک دست مسلمان باشند در صورتی که مسلمان در دسترس هست. اگر در جایی هستیم که مسلمان در دسترس نیست، ذمیان شهادت میدهند. این در ریب و ارتیاب هم گفتیم قسمی میخورن دیگه، تمام شد. پس مرکب از مسلم و ذمی یبقا تحت الاصل است، عدم این چنین شهادتی هست. اگر ما باشیم جمود بر لفظ آیات و روایات باشه، پس مرکب از مسلم و ذمی ما شاهدی نخواهیم داشت. ولیکن برخی از فقهای بزرگوار حرف خوبی به نظر میاد فرمودن قابل قبول هست، میشه از فهوا و اولویت استفاده کرد قائل به جواز ترکیب شهادت مسلم و ذمی شد. برای اینکه وقتی دوتا ذمی بیان شهادت بدن، شهادتشون گفتیم پذیرفته میشه. حالا یه ذمی و یک مسلم بیان شهادت بدن، به طریق اولا باید پذیرفته بشه. مسلم اصلا و حالا از ذمی نیست که دوتا ذمی باشه چطور شهادتشون پذیرفته بشه. یک ذمی و یک خدمت شما عرض کنم مسلم، چرا شهادتش پذیرفته باشه؟ به طریق اولا شهادتش باید قابل قبول باشه و این فهم و اولویتی است که قابل قبول هست. پس بنابراین توجه فرمودید که ما در صورت نبود مسلم با یک درجه تنزل اکتفا کردیم به شهادت چی؟ ذمیان. این بحث مطرح هست که خدمت شما عرض کنم آیا ما میتونیم باز با یه درجه خدمت شما عرض کنم حالا تخفیف یا ترقی این چنین بگیم میتونیم همچنان که در صورتی که مسلم نبود اکتفا کردیم به شهادت ذمیان، بیاییم بگیم که در جایی که ما نیاز به شهادت شاهدان داریم مؤمن اونجا نیست، شیعه نیست، آیا میتونیم همچنان که در نبود مسلم به ذمیان اکتفا کردیم، در نبود مؤمن به صرف مسلمان ما اکتفا بکنیم؟ مسلمان را هم الحاق بکنیم به ذمی. چطور در زمانی که مسلم نبود ذمیان شهادت دادن اکتفا کردیم، در شهادت ایمان معتبر باید مؤمن باشه. حالا جایی هست که مؤمن اونجا نیست، فقط مسلمه، از فرق اسلامی هست و به مذاهب خودشون پایبند هستن و خدمت شما عرض کنم در مذهب خودش هم عدالت داره برای خودش. آیا میتونیم خدمت شما عرض کنم الحاق بکنیم غیر مؤمن مسلم را به مؤمن؟ چطور در نبود مسلم الحاق کردیم ذمیان را جانشینی که کردیم مسلمان کردیم، شهادتشون رو پذیرفتیم. در صورت نبود مؤمنان که بیان شهادت بدن، حالا جایی هست که مسلمان هستن، تو تا مسلمه، تو تا شافعی هست، تو تا حنفی هست، هر چی یک حنفی یک شافعی، اونا را شاهد بگیریم و فرض کنید که تحقیقات محلی هم میکنیم، میبینیم آدم های خوشنام، خوش اخلاق، خوش رفتار در مذهب خودشون روز عدولن، میتونیم این کار رو بکنیم خدمت شما عرض کنم یا نه؟ با توجه به اینکه ایمان در شهادت شهود شد وجهون بعد این الحاق بی وجه نیست، چون تنبیه مناطن که می کنیم مناطن هیچ اشکالی نداره. این خدمت شما عرض کنم الحاق وقتی که شما در نبود مسلم ذمیان را تونستید بهش اکتفا بکنید، پس مناطن شاید بگیم همون به طریق اولا در صورت نبود مؤمنان میشه به مسلمان اکتفا کرد. از باب تنقیه مناط وجهی هست این حرفو بزن. مگر اینکه کسی بیاد بگه نه خیر ما قطع نداریم این چنین چیزی درست باشه، وقتی قطع نگیره به دست که قطع حاصل شده به ما با این تنبیه منات مبالغه از قطع دیگه چیزی نمیخواد. کسی اگر بگه بله من با این تنبیه منات قطع حاصل میشه به من که میشه چنین انحاقی کرد، قطع داره به قطعش من، ولی فرض کنید قطع حاصل نشد اصلا هم قبول شهادت ایزن تفشت این تفل مشروع. این از یک جاده لغزنده ای هست، به این سادگی نمیشه این شماق الحاق را برداریم اصول را یکی پس از دیگری بدون دلیل زیر پا بگذاریم. در ذمیان ما آیه داریم، ظهور آیه، بلکه ظهور قریب به نص داریم که ذمیان شهادت بدن اشکالی نداره. اگر چون این پیشروی را پیش بکشیم ممکنه کسی بیاد بگه که خب اصلا مؤمن فاسق را هم الحاق بکنیم به ذمی. حالا که شما ذمی که به اصل اسلام معتقد نیست در صورت نبودن مسلم مسلمان بگه نگفتی شهادتش قبوله، حالا یه مؤمن شیعه دوازده امامی حالا مشروب خاره مثلا یا فلان گناه را مرتکب میشه فاسقه، و اگر این تنقیه منات و اولویت مطرح میکنید این از ذمی که بدتر نیست. میتونیم این الحاق را ادامه بدیم؟ نه اینجا دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اتفاق داریم که شهادت فاسق قبول نیست. ادله به طور مطلق می فرماین عادل باید باشه شاهد، که این قیاس باطل اینجا، این قیاس تنبیه مناط نیست. شما جایی که دلیل داره، زمینیان دلیل داریم، شهادتشون قبوله. حالا مؤمن فاسق دلیل داریم، شهادتشون قبول نیست. حالا شما میخواد بیاد با قیاس بگید که خب حالا زمینی چطور شهادتش قبول شد، یه مؤمنی هست ولی خب فاسقه، اینم مقایسه بکنیم با اون بگیم شهادت اینم قبول هست؟ نه، این یه قیاسی قابل قبول نیست. اونجا دلیل داریم، اونجا هیچ گونه دلیلی ندارم، بلکه دلیل بر عدمش داریم، دلیل بر عدمش داریم. خب خدمت شما عرض کنم که شهادت مؤمن اگر جامع شرایط باشه، مؤمنی گفته میشه در اونجا اصطلاح فقهی، یعنی مؤمن، مؤمن به دوازده امامت، دوازده معصوم، اگر این مؤمن واجد جمعی شرایط شهادت باشه، شهادتش به جمعی ملل قبوله، به لهش جابر علیهش، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، اشتاب باشه. چرا؟ برای این که آیه مبارکی 143 سوره بقره مؤمنان امت اسلامی را امت وسط قرار داده، و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. الناس تعبیر میکنه، شما را ما امت وسط قرار دادیم، افراد و تفریق در شما نیست. و کذلک جعلناکم امتا وسطا، شما در صراط مستقیم هستید، هیچ افراد و تفریقی که به اهل کتاب های پیشینی گرفتار شدن شما ندارید. و کذلک جعلناکم امتا وسطا، این پیامدهایی داره، یک شمیل لتکونوا شهداء علی الناس، تا به تمام مردم شاهد باشید. از این آیه مبارکه خدمت شما عرض کنم استفاده شده که پس بنابراین لتکونوا شهداء علی الناس، این ناس همه را میگیره. کسی اگر مؤمن باشه، مسلمان و مؤمن باشه، جامع شرایط باشه، در هر محکمه شهادتش مورد قبول خواهد بود. غیر از آیه مبارکه روایات متعدد هم داریم در زید آیه مبارکه و در باب شهادت، که از جمله این روایت از مرحوم حاجی نوبه در مستدرک باب 32 باب شهادت معلوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تقبل شهادت اهل دین علی غیر اهل دین الا المسلمین فانهم عدول علی انفسهم و علی غیرهم. رسول اکرم فرمود لا تقبل شهادت اهل دین، در شهادت همدین بودن شرطه. یهودی بر نه یهودی میتونه شهادت بده، نصرانی بر نصرانی، اما در مسلم نه، اینطوری نیست. الا المسلمین فانهم عدول، مسلمان ها اگر مؤمن باشن، عادل باشن، واجد شرایط شهادت باشن، فانهم عدول علی انفسهم و علی غیرهم، چه بر مسلمان شهادت بدن چه بر غیر مسلمان. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست، صریح‌تر از این روایت نبوی است، در وسایل شیعه باب 38 از باب شهادت، حدیث 1-2، چند روایات متعدده. تجوز شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل، شهادت مسلمان ها به جمیع ملیت‌ها نافذ هست، فجوز یعنی به منای جایز، یعنی به منای نافذ. پس بنابراین تا اینجا گفتیم که شهادت مسلمان بر زمین ملل درسته، شهادت زمینیان بر علیه مسلم، بر علیه مسلم شهادت بده، اگر در صورتی که اونجا مسلمانی نباشه گفتیم مورد خاص نیست، روایات داریم قابل قبوله. و میرسیم به اینجا که خب یکی از اصناف انسانها کفار حربی هستن، اینا نه مسلمونن نه زمینی هستن، آیا اینها را اگر مواردی پیش اومد، اضطراری پیش اومد، شهادت اینها قابل قبول هست؟ فرماید نه، لا تقبل شهادت حربی مطلقا، شهادت حربی مطلقا قابل قبول نیست. یعنی سه بر علیه اهل کتاب شهادت بده، بر علیه زمینی مثلا، یا بر علیه مسلمان شهادت بده، یا کافر حربی بر علیه کافر حربی، شهادت حربی کافر حربی که نه مسلمانه نه یک اهل کتابی که پذیرفته باشه نظام اسلامی رو و تحت سیطره اسلام حاضر باشه، از امنیت استفاده بکنه و به رسمیت شناخته باشه اسلام رو و رو نپذیرفته، و میشه کافر حربی. اصل عدم قبول شهادته و اجماع دارید و به اضافه این که لیاقت نداره با سخنان یک کافر حربی که نه واقعا اسلام را پذیرفته نه ظاهرا حاکمیت اسلام را پذیرفته، لیاقت نداره. ما باور با شهادت اون خدمت شما عرض کنم حکم بکنیم. نه دیگه، بالکل کافر حربی لا تقبل شهادت حربی مطلقا. این است که پس بنابراین بعد یه ترقی میکنه، میفرماید که لا تقبل شهادت کل ملت حتی علا اهل ملتهم علی المشهور. اصلا شهادت هر ملتی بر علیه کسی دیگه بخواد شهادت بده قابل قبول نیست. مشهور اینه، چرا؟ چون شک میکنه آیا این شهادت قابل قبول است یا نه. از عدم قبوله مشهور هم اینه، میگه به اضافه که ادله به طور مطلق میفرماید که در شاهد ایمان معتبره. چرا؟ از اون دلیل داریم دیگه، ادله به طور اطلاق میگن ایمان و عدالت معتبره. حالا در یک موردی اگر مسلمان نبود، زمینی فقط اونجا هست میتونی شهادت بده، اون دلیل داره، اون دلیل از این اطلاق خارج شده. و الا ایزن تفشر این تفن مشهور. چرا؟ اینجا یک روایتی هست که خدمت شما از اون روایت چیزی دیگه استفاده میشه که نه خیر، در بعضی از موارد روایت داریم که هر شخصی از هر ملیتی که هست در رابطه با اهل ملت خودش میتونه شهادت بده و قابل قبوله، ولو که اون عدالتی که ما شرط میکنیم در شاهد نداره، ایمانی که ما شرط میکنیم نداره. مثل این روایت شما هست از امام صادق علیه السلام، گفت سأل تو عن شهادت اهل ملت، آیا اهل هر ملتی میتونی شهادت بده بر ملت خودش؟ و قال علیه السلام لا تجوز الا على اهل ملته، ولیشون چنین شهادت قبول نیست مگر بر اهل ملت خودش، مسیحی به مسیحی شهادت بده، لهش را علیهش، یهودی بر یهودی، مدروس بر مدروس، وسایل شیعه باب 38 ابواب شهادات حدیث دو. منتها این روایت یک روایت مفرده هست، سندش هم قوی نیست، به اضافه اینکه خلاف مشهوره و مفرده. قبولی شما دار این دار که از کردن مورد خاصی که مسلمانی پیدا نشه و میخواهیم موصیت بکنیم، اگر چنانس زمینیان باشه و خدمتتون عرض کنم این کان زبا عدل منکم نتونستیم پیدا بکنیم، خب زمینیان رو صراحتا بلکه حداقل ظهور آیه دلالت میکنه اون بحث دیگه هست. سومین شرط عدالت هست. پس بنابراین ایمان شرط دوم شد، شرط اول کمال به بلوغ و عقل شد. این دوتا بهتر بود مثل صاحب زواهر و محقق اگر جدا حساب میکردن بهتر بود. در اصل کمال به بلوغ و عقل که ولو در واقع دوتا شرط یک شرط حساب شد، ایمان شرط دوم، از ثالث و العدالت عدالت شرط سومی که بحث های خوبی داره که انشاءالله اگر اون باقی باشه از شنبه مورد بحث قرار میدیم. یک صلوات ختم میفرمایید. بله بله دیگه ایشالا میرسیم بحث کافر حربی معناش چیه. خب اول ظاهر من همینه که بالاخره در حال حرب با اسلام و حکومت اسلامی باشه، منتها اگر اهل کهر اهل کتاب واقعا شرایط حاکمیت اسلام رو نپذیره به نحو کافر حربی حساب میشه. بله دیگه کافر یا حربیه کافر حربی حساب نمیشه، هر بالاخره معنای خاص خودشو داره. بالاخره اونی که در هر لحظه در دنبال فرصت هست که آسیب برسونه.
این موارد
بالاخره اونایی که اهل کتاب حساب میشن زمینی حساب میشه. در دو فرمودی اونایی که اهل کتاب هستن و الان من هزاران مذهب شما الان به این دوستان سفر بکنید ده ها و صد ها خدمت شما ارز کنن مذهب های مختلف وجود داره با اختلافات جزئی و کلی. اونها را ما نمیتونیم به
ازباره
اونها که کافرن، اونها کافرن، کافر حربی که گفته میشه ناصبی ها را میگیره، ناصبی رو نمیشه مسلمان حساب کرد. اونایی که ناصبی هستن عملا حکم کافر حربی را دارندن این چیزی مباحث. حالا احتمالا برسه انشاءالله بحثش در فروعاتش وارد میشه این فصل ما. در بحث اصولمون توجه فرمودید که سیر بحث ما گفتیم ما دو تا تعارض داریم، تعارض بدوی و غیر مستقر، دوم تعارض مستقر. تعارض بدوی و غیر مستقر اسمش با خودشه، یعنی به طور سطحی و گذرا نگاه بکنیم بین این دلیلها تعارض دیده میشه و الا با دقت نظر با یک تأمل عمیق‌تر معلوم میشه که قابل جمع دلالی وجود داره و مواردش هم گفتیم، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود و ادله ثانویه نسبت به ادله اولیه که بحثش گذشت. و نوعا گفتیم این بحث ها بین دوتا دلیل تعارض پیش میاد، بحث هاش گذشت. گفتیم گاهی این تعارض، یعنی تعارض بدوی و غیر مستقر، ثلاثی و اطراف میشه، سه تا دلیل هستن با هم تعارض میکنن. اینم بله ممکنه که تعارض بدوی و غیر مستقر باشه، مگر در بعضی از موارد که از تعارض بدوی و غیر مستقر خارج و بشه، تبدیل بشه به تعارض مستمر. از کردیم که در مواضع ثلاثه بحث بکنیم، این بحث حقش ادا میشه. ثلاثه اون اطراف سه تا دلیله با هم تعارض بدوی و ابتدایی و غیر مستقر کنه. یه دفعه این است که مثلا ما یه عام داریم، دو تا خاص هست، بینشون تباین وجود داره. این یه صورت بود که بحثش گذشت. عام داریم، بینشون عموم خصوص عام داریم و دو تا دلیل داریم. اون دو تا دلیل نسبت به این عام و ما عموم خصوص و مطلق دارن، اما خود این دو تا دلیل بینشون عموم خصوص مطلقه. صورت دوم این بود که گفتیم بحثش. توجه فرمودید که در تا اینجا دو تا مسلک که مشهوره، یک مسلک مرحوم شیخ و آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه ماست که اینا فرمودن ما در این چنین موارد عام را که داریم، این دو تا خاص حالات بینشون تباین باشه. اکشن العلماء لا تکشم زیدن العالم لا تکشم امرن العالم، تباین بود بینشون، یا نه بینشون عموم خصوص مطلق باشه. صورت دوم اکشن العلماء بعد گفت سل خلف کل مسلم، بعد فرمود لا تشرب لا تتسل خلف شارب الخمر لا تسل خلف فاسد. بین این دو تا خاص اون خصوص مطلق بود. مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند فرمودن که هیچ ترجیحی بین این دو تا خاص با نداریم. اول مثلا با این خاص به عام تخصیص بزنیم، بعد ببینیم نسبت چیه، بریم به سراغ خاص دوم نتیجه ببینیم چیه. نه، اون عام و این دوتا خواستن. چه خدمت شما به اینشون تباین باشه دوتا خواست، یا اون خصوص مطلق باشه، مرتن واحدتن با این دوتا خواست اون عام تخصیص بزن. برای اینکه این دوتا خواست هر دو خواست منفصلن، هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارن، ولی سا اینا را کنار هم قرار میدید به عام تخصیص میزن. این بیان مرحوم شیخ و مرحوم های آخوند. مرحوم محقق نراقی در این که بین دوتا عام دوتا خاص تباین باشه با شیخ اختلاف نظر ندارن، با شیخ با یعنی با هر دوتا خاص به عام تخصیص میزن. اما اگر نه بین دوتا خاص عام و خاص باشه، نسبتشون تباین نباشه، عام و خاص مطلق باشه یا عام و خاص منوز باشه که الان وارد میشیم بهش، مرحوم نراقی میفرماد نه، اول با خاص با یکی از خاص اول به عام تخصیص میزنیم. الان نگاه میکنیم میبینیم این دوتا خاص نسبتش با اون عام خصوص مطلقه، ولی ممکنه اگر با یکی از اینها به اون عام تخصیص بزنیم، بعد ملاحظه بکنیم نسبت اون عام مخصص تخصیص خورده را با خاص دوم یکی که دیگه ببینیم نه بینشون اون خصوص مطلق نیست که دوباره تخصیص بزنیم، این انقلاب نسبت پیش بیاد، تبدیل بشه به عموم خصوص منوز، تبدیل بشه به عموم خصوص منوز، دیگه این تعارض بدوی نیست، میشه تعارض مستقر. به طور کلی قواعدی که در تعارض مستقر انشاءالله میخونیم باید اینه ببریم اونجا، یعنی دیگه جمع دلالی و فوری مشکل بتونیم حل کنیم نیست. ایشون می فرماید اینطوری باید بکنیم، مرحوم محقق نراقی. ولی مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوندفهمید که هیچ ترجیحی ما نداریم. چرا اول با این خاص به این عام تخصیص بزنیم، بعد دوباره نسبت را با اون خاص دوم ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم که بله گاهی ممکنه که انقلاب نسبت بشه. به چه دلیل این کار را بکنیم؟ دو تا خاص منفصله، نسبتشون هر کدوم رو ملاحظه میکنیم به اون عام و مخصوص متنقه، مرتن دفعتن با هم با این دو تا خاص به آن تخصیص میزنیم، کار تمام میشه. بیان شیخ و بنیامین مایا خوند اینه، ولی بیان مرحوم محقق نرامی از کرده که نه، اول با خاص اول تخصیص میزنیم، بعدا انقلاب نسبت اگر پیش نیامد و مخصوص و مطلق بود همچنان خود تخصیص میزنیم، اگر نه انقلاب نسبت پیش اومد تبدیل به اون مخصوص منور شد، اون بعد تعارض مستقر دیگه از تعارض برمی خارج میشه. این صورت دو مورد را گفتیم که بین دوتا خاص تباین باشه یا بین دوتا خاص مخصوص مطلق باشه. صورت سوم عام میداریم و نسبت بین و دوتا خاص، نسبت بین دوتا خاص اون خصوص منوطه، مثل اینکه فرموده اکیم العلماء عام، بعد گفته لا تو کم العال من فاسه، یه خاصه، بعد گفته لا تو کم العال من شاعر، خاص دوم. خب نسبت بین لا تو کم العال من فاسه که یه خاصه، لا تو کم العال من شاعر که خاص دیگره، به اکیم العلماء اون خصوص مطلقه. اما نسبت بین لا تو کم العالم الفاسق، لا تو کم العالم الشاعر، بین این دو تا نسبت اون خصوص منوط بعدو فرمود اون خصوص منوط. اینجا چکار بکنیم؟ اینجا هم باز مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی و مرحوم شیخ میفرماین مثل صورت دوم که دیروز گفتیم، اگر بینشون اون خصوص مطلق بود خاصات کار میکردیم، گفتیم که دوتا را مرتن عرضه میکنیم به عام تخصیص میزن، چون دوتا خاص منفصل هستن، هیچ گونه ترجیحی یکی بر دیگری نداره، هیچ گونه ترجیحی یکی بر دیگری نداره. این همون مسئله اینجا هم میاد، اینجا هم همون برهان و دلیلی که داشتیم بین این دوتا خاص نسبت به آمون خصوص مطلقه، حالا بین دوتا خاص اون خصوص منبته ما کاری نداریم باشه، بین این دوتا خاص لا تو کمیل عالم الفاسق، لا تو کمیل عالم الشاعر، نسبت به اکشم العلماء اون خصوص مطلقه، حالا بین دوتا خاص اون خصوص منوطه ما کاری نداریم، و لذا مرتن و دفعتن با این دوتا خاص که بینشون اون خصوص منوطه به عام تخصیص میزن و خودمون راحت میکنیم، هیچ ترجیحی بین این خاصین نسبت به یک دیگر وجود نداره، نسبتشون نسبت به عام علاهن به سوا این هست، و لذا ما این دوتا خاص را در کنار هم قرار میدیم، عرضه میکنیم به اون عام، اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الشاعر، با این دوتا به اکرم العلماء تخصیص میزنیم، ما بقیه تحت العام هرچی شد عمل میکنیم، یعنی از اکرم العلماء عالم شاعر خارج میشه، عالم فاسق هم خارج میشه، تحتش میمونه علماء عادل غیر شاعر. تازه فرمودیم عالمی اگر باشه، عادل هم باشه، فقیه هم باشه، ولی اگر دوتا دیوان شعر داشته باشه، نه طبق این به اصطلاح قاعده خارج از اکرم العلماء میشه. تازه فرمودیم پس بنابراین اینجا با این دوتا خاص به اون عام تخصیص میزنیم. البته در یک جا باید یه تفسیری بزنیم و اون دیگه به شرطی که تخصیص اکثر لازم نیاد. اگر تخصیص اکثر لازم بیاد، چون تخصیص اکثر خودش یه گفتار قبیحی است، گوینده حکیم، متکلم حکیم دستور عامی نمیده که تحتش یکی دو نفر باقی بمونه یا هیچ باقی نمونه، میشه لغوه. اون خودش خط قرمزه. تا به اونجا نرسیده ما میتونه همین کار رو باید بکنیم، با این خاصا به اون عام تخصیصی میزنیم. این خلاصه خدمت شما عرض کنم، بیان این مواضع ثلاثه بود که خدمت شما عرض کنم عرض کردیم. پس اگر یه عام می داشتیم، دو تا خاص بعد از اون بود، بین این دو تا خاص و اون عام اون خصوص مطلق بود، در هر سه صورت سه این دو تا خاص با هم تباین داشتن، سه این دو تا خاص بینشون اون خصوص مطلق بود، چین دوتا خاص بینشون اون خصوص منوط بود، در کل مواضع ثلاثه با این خاصه ها به اون عام مرتن واحدتن تخصیص میزن. موضع دوم میرسیم. موضع دوم این هست که گاهی نسبت خاصه ها به عام مختلفه. ما یه عام داریم، دو تا هم خاص داریم. اون وقت نسبت یکی از خاصها به عام اون خصوص مطلقه، نسبت یکی از خاصها به عام اون خصوص منبته. ها اینجا باید کار کنیم. اینجاست که مرحوم شیخ هم نظرش نزدیک نظر مرحوم محقق نرابی میشه. این مثال را دقت بفرمایید. پس بنابراین یه عام میداری، موضع ثانی زمانی است که نسبت خاصا به عام متماثل نیست. دقت داشته باشید، چون در این مواضع ثلاثه که خوندیم خود خاصه ها با هم تفاوت داشتن، تباین داشتن، خصوص ملوت بود و خصوص مطلق بود، اما نسبت به عام متماثل بودن، یکی بودن، فرقی نمی کرد. اما موضع دوم چیزی دیگه هست، خاصه ها نسبت به عام متماثل نیستن، مثل هم نیستن. یه خاصه نسبت به عام اون خصوص مطلق داره، یه خاص نسبت به عام اون خصوص منوط داره. مثلا خدمت شما عرض کنم که اول گفته حکیم العلماء، بعد گفته لا تکرم فساقهم، بعد گفته یستحب و اکرام العدول. یستحب و اکرام العدول، العدول جمع معلایی بر اکرام. خب خاص اول که لا تکرم فساقهم، زمین برمیگرده به العلماء. چون اگر گفته بود لا تکرم الفساق، باز بین حکیم العلماء و بین لا تکرم الفساق و منصوص منبت می شد. چون بین حکیم العلماء و بین لا تکرم الفساق چیه نسبت؟ منصوص منبت دیگه. یکی عالم عادل فاسق نیست، یکی فاسق جاهل عالم نیست، یکی عالم فاسقه. اونجا با هم استقاق پیدا کنید. بین اکشن بودن ما بلاد و کنید و نفس منوت. اما اینجا مثالمون این نیست. مثالمون اول گفته اکشن گلما، بعد گفته لا تکرم فساق هم، زمین برمیگرده بر علما. در نتیجه بین اکشن گلما و بین لا تکرم فساق هم اون خصوص مطلقه. اکشن گلما آم مطلقه، لا تکرم فساقهم خاص مطلقه. نسبتشون مثل انسان و حیوان میمونه اینجا. حضرت فرمود اینجا اکرم العلماء لا تکرم فساقهم، یه خواسته بعدش اومده بعد از اکرم العلماء که بینشون خصوص مطلقه، ولی بعد میگه یستحب و اکرام العدول، این دستور سومه. اکرام و عدول مستحب و مندوبه. بین این یستحب و اکرام العدول و بین اکرم العلماء مخصوص من وجهه. از رو فرمودیم یه عالمی هست، عادل نیست، مال اکرم العلماء هست، عادلی هست عالم نیست، مال یستحب و اکرام العدوله. عالم عادل را چکار کنیم؟ عالم عادل اینجا تعارض دارن، عالم عادل اکرم العلماء میگه چون عالم باید اکرام بشه، واجب اکرام بشه. یستحب و اکرام العدول میگه نه خیلی واجب نیست، مستحب به اکرام بشه. و وجوب استحباب با هم تعارض دارن، میگه تعارض ندارن، دوتا حکم مختلف هست. اینجا چه کار باید کرد؟ خدمت شما عرض کنم که اینجا به نظر میاد که بیان مرحوم محقق نراقی پذیرفتنی است. با لا تکرم فساقهم به اکرم العلماء تخصیص میزنیم. بعد خدمت شما عرض کنم باقی مونده حدسمون با خاص دوم یستحب و اکرام العدول ملاحظه می کنیم نسبت را. چرا؟ چرا این کار را می کنیم؟ برای اینکه اکرم العلماء که گفته، بعد که گفته لا تکرم فساقهم، بعد گفته یستحب و اکرام العدول، حالا با اون یستحب و اکرام العدول کار نداریم. تا گفت اکرم العلماء بعدا گفته لا تکرم فساقهم، بین این دوتا اصلا تعارض نیست. با دیدن لاتوکین فساقه هم اصلا اکرم العلماء از عمومیتش ساقط میشه، حجت نیست در عموم. وقتی حجت نشد تعارض، اینو برای همیشه تو ذهنتون باشه، تعارض بین دوتا حجت برقرار میشه، بین دوتا حجت. ولی دو تا روایت داریم، یک یقین داریم که کذب، یکیش ولی نمیدونیم کذب است یا کذب نیست. اون که یقین داریم کذب، حجت نیست، کسی رو باید بذاریم کنار. این است که اکرم العلماء در صورت ظهور در عموم داشت و حجیت داشت، واجب الاکرام میکرد همه علما را، که لا تکرم فساقهم چیه؟ نبود. حالا که هست، با وجود لا تکرم فساقهم، اکرم العلماء اصلا یه ظهور در عموم چیه؟ نداره، یعنی حجیت در عموم نداره. وقتی حجیت در عموم نداره، از دو تا حجت نیست. عملا این اکرم العلماء لا تکرم فساقهم یک حجته، یعنی اکرم العلماء العدول، همین اکرم العلماء العدول. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم اینجا نسبت اکرم العلماء با لا تکرم فساقهم وقتی این چنین حل شد، اینجاست که با اکرم العلماء بعد از آنی که لا تکرم فساقهم تخصیص داد به اکرم العلماء، به یستحب و اکرام العدول عرضه بکنیم، میبینیم که بین اکرم العلماء و بین خدمت شما عرض کنم یستحب و اکرام العدول دیگه اون خصوص منبعت نیست. تبدیل میشه به عموم خصوص مطلق. فرض فرمودیم چون اکشم العلماء العدول، اکشم العلماء لا تکشم فساق هم، دوتایی وقتی با همون خصوص مطلق بودن عملا چی شد نتیجه؟ میشه اکشم العلماء العدول، درسته؟ اکشم العلماء العدول. یستحب و اکشام العدول رو به این مقایسه بکنیم، نسبتشون قبلا اون خصوص منوعت بود، الان اون خصوص مطلق شده. چون اکشم العلماء العدول میگه فقط به علمای عدول واجب اکشام بکنیم، اما یستحب و اکشام العدول چی میگه؟ به مطلق عدول مستحب به اکشام بکنیم، میشه عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق این اصلا عملا با هم تعارض ندارن. اکشم العلماء میگه، اکشم العلماء العدول میگه به علمای عادل ارجاع رسیدیم واجب اکرام بکنیم، یستحب و اکرام العدول میگه به مطلق عدول مستحب اکرام کردن. این چیزی نداره، با هم تعارضی نداره. عملاً اکشم العلماء العدول میشه خاص، یستحب و اکرام العدول میشه چی؟ عام. با این خاص به اون عام تخصیص میزنیم دیگه، خیلی راحت تخصیص میزنیم. میتونه یعنی انقلاب نسبت که پیش میاد بعد از آنی که لا تکشم فساقهم به اکشم العلماء تخصیص زن، عملا اکشم العلماء تبدیل میشه به اکشم العلماء العدول. اکشم العدول یعنی قلم رو و توسعه اکشم العلماء فقط علمای عادل، درست؟ ولی یستحب و اکشم العدول، عدول مطلق عدول را میگه مستحب به اکرام بکنید، چه عالم باشن چه عالم نباشن. بنابراین اون میشه مطلق، این اون میشه عام، این میشه خاص. با این خاص و اون عام چیه؟ تخصیص میزن. این انقلاب نسبت نتیجهش این میشه. پس بنابراین نسبت عام به خاص بعد از آنی که قبلا اون خصوص مطلق بود، انقلاب نسبت پیش میاد و چنین خدمت شما عرض کنم کاری رو باید انجام بدیم. این بیان مرحوم شیخ انصاری در خدمت شما عرض کنم 400 صفحه 461 خدمت شما عرض کنم رسائل همین بود که الان عرض کردیم که بعد می‌فرمایید. بله دیگه فرق میکنه، موردها فرق میکنه، بله دیگه که نسبتها فرق میکنه. فرض فرمودی این است که خدمت شما عرض کنم که بیان مرحوم نراقی اینجا به نظر میاد که متین‌تر به نظر میرسه، چون مرحوم نراقی میفرماید که با وجود آمدن لا تکشم فساقهم اصلا این اکشم العلماء در عموم حجیت نداره، که دوتا دیگه دلیل ندارید. عملا شما عملا اون دلیلی که حجت باشه یکی بیشتر نداره، چون با وجود لا تکشم فساقهم اکشم العلماء دیگه حجیت در عموم داره یا نداره؟ نداره. وقتی حجیت در عموم نداره، حجیت در عموم نداشته باشه دیگه با باقی کنف و ساله هم اصلا این تعارض نداره، یکی میشه. وقتی یکی شد میشه نتیجه این اکشم العلماء العدول. این میگه اکشم العلماء العدول، علمای عدول را فقط واجب الاکرام بکنه. اما یستحب و اکرام العدول، عدول عموم عدول مستحب به اکرام بشه، چه علما باشن چه غیر علما باشن، اون میشه عام و این میشه خاص. پس بنابراین یقدم اینجا که بیان مرحوم خدمت شما عرض کنم محقق نراقی به نظر میاد قوی تر به نظر میرسه. یه موضع سوم میمونه که گاهی نسبت بین جمیع اینها منخصوص منوضعه، هم عاممون هم دوتا خاصمون، هر کدومشون رو که نگاه میکنیم جمیع نسبتشون منخصوص منوضعه. غیر از این مورد که الان گفتیم دیدیم در اینجا اکرم العلماء را داشتیم، لا تکرم فساقهم را داشتیم، مستحب و اکرام و عدول را داشتیم. اینجا لا تکرم فساقهم نسبت به اکرم العلماء اون خصوص مطلق بود، اما اکرم العلماء نسبت به مستحب و اکرام و عدول اون خصوص منوط بود. درسته؟ اون خصوص منوط بود. اما موضع سومی که انشاءالله میخواییم وارد بشیم اینطوری نیست، بین همه شون اون خصوص منوط اینجا باید کار کنیم انشاءالله باشه برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ولی میهمان حالا یا ما میهمان میشونستیم.